صحبت های جناب استاد سعیدی رو میشنویم همراه با یک دعا هست. چقدر خوبه این دعاها در حق همدیگه تو این ایام مبارک، انشالله مستجاب میشه به یمن وجود مقدس و مطهر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله. انشالله که شما حاجت روا بشید، همه شما بزرگواران شنونده‌ای که همراه صبح روشن رادیو معارف هستید. ما از قرآن گفتیم و بسیار هم خواهیم گفت، فرصتی است قرار آرامش رو بشنویم و آیاتی از کلام الله مجید که درس آموز هست برای من و شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، اهل بیتم و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.
الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
بله، آیه که شنیدیم آیه 23 سوره مبارکه شورا بود که به همراه ترجمه اون تقدیم شما عزیزان شنونده شد.
الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان.
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه صبح روشن. یک کشاورزی یه مزرعه بزرگ گندم داشت که زبانزد خاص و عام بود. موقع برداشت محصول رسیده بود که شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و یه بخش کوچیکی از مزرعه رو لگد مال کرد. پیرمرد کینه روباه رو به دل گرفت و براش تله گذاشت و گرفتش. حالا برای انتقام چیکار کرد؟ اومد یه مقداری پوشال رو روغنی کرد، یه مقدار پوشال رو روغنی کرد و به دم روباه بست و آتیش زد. حالا روباه با دم شعله ور توی مزرعه به این طرف و اون طرف می دوید و کشاورز بخت برگشته هم که حالا فهمیده بود چی به سرش اومده بود در تعقیب این روباه که اونو دوباره بگیره، اما نتونست و تمام گندمزارش تبدیل به خاکستر شد. چند تا نکته. کشتزار چند هکتاری زندگیمون رو به خاطر لگدمال شدن چند مترش یه وقت به آتش نکشیم. 2. انتقام نگیریم، اگر هم خواستیم بگیریم عاقلانه و به اندازه باشه. 3. روباهای عزیز هم درس عبرت بگیرن خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
ساعت 10:33 و 40 ثانیه است و ممنونم که امروزم تا این ساعت و ثانیه ها کنار ما بودید. انشالله که برنامه رو پسندیده باشید، نکاتی که مطرح شده قابل استفاده باشه، که حتماًم نکاتی که جناب استاد سعیدی میگن از روایات ما از قرآن کریم مورد توجهتون قرار گرفته. خب آقا، ما یه فرصت چند دقیقه داریم خدمتتون هستیم و بحث امروز رو انشالله تکمیل بفرمایید.
یه مطلب بسیار کوتاه و البته مهم. همین عنوان محبت رو که داریم توی روایات جستجو میکنیم، یهو به یه جایی میرسیم که یه جایی خیلی نهی شده از محبت و حب. اونم حب دنیاست. اگر آدم حالا گره خورد به چیزی که نباید، به چیزی که نه، حب به دنیاست. حالا کر میکنه، کور اینا همه عبارات روایی، سری عرض میکنم، یومی و یوسف کر میکنه، کور میکنه، جهتگیری آدم رو عوض میکنه. حب به دنیا که اومد، حب به خدا رو خارج میکنه از دل آدم. کما اینکه وقتی حب به خدا، حب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حب به اهل بیت علیهم السلام اومد، همه چیزهای دیگه و دنیایی برای آدم پست و بی ارزش میشه. وقتی میپرس امام حسین علیه السلام، وقتی میپرسن از قاسم ابن الحسن علیه السلام مرگ و چجوری میبینی، میفهمد اهلا من الاصل، اصلا شیرین میبینه. این اثر عنصر محبت الهیست که تو هر چیزی زده بشه شیرین میشه. مرگی که در اوج تلخیس، به هر کدوم از ما اسم مرگو اصلا بیارن مکدر میشیم، ولی به این جوان خداجوی، خدا پرست واقعی، خداشناس، میگن مرگ در راه ابا عبدالله علیه السلام شیرینی میبینه. این اثر عنصر محبته. اگر همین مسئله به دنیا خورد چی؟ حالا اون وقت اونو شیرین میبینه و هر چیزی که با دنیاش مخالفت باشه اون تلخ میشه. اگرچه خود امام حسین علیه السلام باشه. مگه عمر سعد ملعون چی رو با دنیاش مخالف دید؟ خود ابا عبدالله رو دیگه، کلنجاری که با خودش میرفت با دنیاش مخالف دید. گفت اگر با او باشم به حکومت ری و جورجان نمیرسم. مخالف دید. همین محبت، همون کششی که نسبت به دنیا داره. الناس عبید الدنیا. امام حسین علیه السلام میفرد بنده های دنیا میشن. بله، محبت به دنیا رو بالاخص اگه بهش رو بدی، اینو با زبان عامیانه خودمون عرض کردم، بهش رو بدی وای نمیسته سر جاش. اینقدر پیشرفت میکنه که امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق، خدایا پناه میبرم به تو. به قول خودمون انقدر پیشرفت بکنم ایثار، یعنی آره، باطل رو به حق ترجیح بدم. حکومت ری رو به امام حسین علیه السلام، آیا کسی تو حقانیت ابا عبدالله شک داره؟ ترجیح بدم، یعنی هم باطل رو بشناسم هم حق رو بشناسم. بله، محبت دنیا این اثر رو داره. حواسمون باشه خداوند این فطرت و محبت رو در ما قرار داده. جهتش دست خودمونه که فرمود انا هدیناه و سبیل اما شاکرند و اما کفورا. تو امکان شکر و کفر خدا به تو داده، اما هدایت هم قرار داده. محبتت رو جای غلط خرج نکن انشالله.
خیلی ممنون، سلام. خیلی لطف کردید جناب استاد سعیدی عزیز، مطالب بسیار ارزشمندی بود، استفاده کردیم. فردا هم اگر عمری باشه خدمت حضرت عالی هستیم
خدا خدمت
و استفاده خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از دوستان شنونده بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
از رادیو معارف بشنوید.
صبح روشن. برنامه اخلاقی اجتماعی
به صورت زنده،
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30. صبح روشن.
آوردند دو برادر بودن، یکی مجرد و اون یکی متأهل و دارای فرزند. این دو برادر در یک مزرعه و به صورت مشترک مشغول کار و زراعت بودن. زمان برداشت محصول، برادرها با هم توافق میکنن که یکی مراقب باشه و برادر دیگه سهمش رو جمع بکنه. پس یکی یکی این کار رو انجام دادن. در این بین برادر مجرد پیش خودش میگه من که مجردم خرجی ندارم، باشه از سهم خودم میذارم تو قسمتی که برادرم جمع کرده و هر حال اون خونواده داره، پس نیازش بیشتره. نوبت برادر متأهل میشه، اونم پیش خودش میگه من که خرج چندان زیادی ندارم، باشه از سهم خودم بذارم طرف برادرم، به هر حال اون مجرده و میخواد خانواده تشکیل بده، پس نیازش بیشتره. خلاصه این داستان هر روز همینطور ادامه داشت و زمینی که جمع کردن محصولش 2 روز طول میکشید 10 روز برداشت محصول داشت، چرا که خدا به خاطر بخشش این دو برادر نسبت به هم آنچنان برکتی به زمین داد که این دو برادر پاداش بخشش و گذشت خودشون رو ببینن.
الله 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 الحمد لله.
خب چند مورد پیامک بخونم در این فرصت. 937-7244 فرمودن که مودت بین همسران اولویت داره چون انتشار محبت از این مبدأ شروع میشه. بله، همه محبت ها از محیط خانواده آغاز میشه. ما بچه هامون رو با این محبت رشد میدیم، تربیت میکنیم و اونها هم منشأ محبت و دوستی و مودت نسبت به دیگران خواهند شد. آقا جواد پژند از گرگان فرمودن با دوست داشتن یکدیگر جامعه تبدیل میشه به یک خانواده بزرگ. خیلی نکته قشنگی رو گفتن، دستتون درد نکنه. بابا سفری از اصفهان میگن که اصلاح کردن بین مردم از خیلی از عبادات برتره. خانم فاطمه کاکاخانی از همدان فرمودن که آثار مودت به نظر بنده روزی رو هم زیاد میکنه و غم و غصه هم کم میشه، چون دور هم بودن رو فراهم میکنه و افسردگی از میان میره. من خودم شخصا به دیگران محبت میکنم، به طوری که با تلفنم که شده صحبت میکنم و متبسم هستم. 914-53-70 انشالله که همیشه دلتون خوش باشه و لباتون متبسم، و به خصوص این روزها که میلاد با سعادت پیامبر اکرم هست.
حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصر
حب النبي سرى في القلب فازدهرا
أنار لي دربي ونور البصر.
بله، ممنونم از محبتتون. همه شما بزرگوارانی که هستید همچنان همراه ما، پای ما وایسادید. یه برنامه 80 دقیقه‌ای روزهای شنبه تا دوشنبه و 9:30 دقیقه صبح که این برنامه آغاز میشه. اگر مایل بودین برنامه میتونید به دیگران معرفی بفرمایید، اینم زکات علمتون باشه. و مباحث اجتماعی، سبک زندگی دینی ارائه میشه توسط این برنامه. بشنون، انتقاد و پیشنهاد بکنید، ما رو اصلاح بفرمایید. اگر نکته‌ای هست تذکر بدید که انشالله استفاده بکنید در جهت بهتر کردن برنامه. بریم سراغ جناب آقای مهندس روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، از صاحب نظران این حوزه که روزای یک شنبه معمولا خدمتشون هستیم. سلام عرض بکنم، روز شما بخیر باشه آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان رادیو معرف. در خدمتتون هستم.
قربان شما. آقای مهندس، اون مودت و دوستی که ما داریم مطرح میکنیم و نکته مقابل یا نقطه مقابلش بحث کینه و کدورت، تو فضای مجازی چه شکلیه؟ مثل همین فضای عادی و واقعی ما هست یا نه شکل دیگه ای داره؟
ببینید، چون فضای مجازی حلقه مفقودش الان هویت هست و بی اخلاقی هم در واقع توی فضای مجازی زیاد دیده میشه، در واقع میشه گفت که نقش پررنگتری الان در روابط اجتماعی افراد داره.
بله.
و قاعدتاً به گاهی میبینیم که باعث ایجاد نفرت ها و گاهی هم حتی ممکنه باعث ایجاد پیوند هایی بشه. خب این خیلی بحث مفصلی داره. مثلا میشه از بعد فردی بهش نگاه کرد، دوستی ها و ارتباطاتی که در فضای مجازی برقرار میشه از هم گسیخته و گسسته میشه، اینها رو میشه مثلا بررسی کرد. یا اینکه بحث کلی مودت و دوستی در فضای مجازی و شکل نفرت پراکنی و انواع اقسام اشکال نفرت پراکنی در فضای مجازی رو و نحوه مقابله با اونها رو صحبت کرد. فکر بیشتر شما اون بعد دوم مد نظرتون، درسته؟
بله بله، همینطور.
خب ببینید، ما در فضای مجازی ممکنه به جهت اینکه همدیگر رو نمیبینیم یا اصلا ممکنه بارها شده که در برابر اطلاعات دروغی قرار گرفتیم یا ارتباط هویت‌های غلطی، در واقع افرادی با هویت‌های مخفی به ما نزدیک شدن و ارتباطاتی برقرار کردن یا پیام‌های منتشر کردن. خب یک نوع بدبینی مفرد ممکنه در ذهن ما ایجاد کرده باشه و این بدبینی آروم آروم ما رو به سمت این میبره که در مواجهه حتی با پدیده‌های مثبت هم نگاه منفی داشته باشه.
بله.
خب این یه جوری از نفرت رو ممکنه ایجاد بکنه. بعضی از نرم افزارها هم که ماشین نفرت آفرینی هستن، مثلا شما کلماتی مثل مادر رو مثل مثلا ابا عبدالله الحسین و امام حسین رو، عاشورا رو، اینها رو که جستجو میکنید چه در نرم افزارهایی مثل مثلا گوگل یا نرم افزارهایی مثل مثلا اینستاگرام با یه حجم زیادی از محتواهای ممکن حتی نامناسب مثلا ما مواجه بشیم که رفتارهای مثلا خشن یک مادر رو نشون بده یا فرض کنید محتواهای علیه پیام عاشورا نشون بده و خشونت رو ترویج بکنه، نفرت رو ترویج بکنه. بعضی از نرم افزارها زیر ساخت در واقع ترویج یا ماشین نفرت پراکنی محسوب میشن، نه در ایران. همین چند دقیقه پیش من یه گزارش رو در انگلستان میخوندم که روی در واقع اثرگذاری اینستاگرام بر ایجاد نفرت در مردم و در واقع کدورت ها اینها رو بررسی کرده بود و جالبه که گفته بود اثر ویژه‌ای داره حتی بر تصمیم به خودکشی. یعنی این فرد وقتی وارد این فضا میشه کافی یک کلمه از غم و غصه خودش بگه، خب تعداد زیادی پیامش میاد و بعد این پیام ها عموما فرد رو به سمتی میبرن که اتفاقا به اون کار بیشتر فکر بکنه، یا اینکه یک جستجوی ساده بکنه، روش های مختلف ممکن از این مسئله رو اش یاد بدن. پس این میبردش به سمت بی اخلاقی و در واقع ایجاد نفرت و دامن زدن به نفرت. متاسفانه از امثال اینها زیاد هست. ما باید در واقع بتونیم در فضای مجازی مراقبت بکنیم که اولا پیام هایی که حاوی ایجاد تنفر در جامعه هست و افراد رو نسبت به جامعه و پیرامون خودشون بدمین میکنه در هر قالبی، حتی اگر در قالب جوک و طنز هم هست، اینها رو به هیچ عنوان پخش نکنیم.
آیه مهندس، به خصوص ما تو فضای مجازی با یه نوع خشونت کلامی هم مواجه هستیم، درسته؟
قطعا اینجوریه، هم تصاویر خشن، هم خشونت کلامی، هم بازی‌های خشن، همه اینها میتونن به نفرت پراکنی به شدت کمک کنن. فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که در فضای مجازی منتشر میشه، بعضی از رفتارها به قول تعبیر که رفتارهای خشن رو نشون میده، مثلا فرض بکنید یک نفر یک پیامی رو توی یک گروه میذاره، حالا ممکنه این پیام مخالف دیدگاه ما باشه، ما با یک اکثریتی که تو اون گروه هستیم یا اکثریت متحدی که در این گروه هستیم یک حجمه شدید به اون فرد بکنیم. خب
توی صفحه مثلا یکی از افراد
دفاع منطقی بکنه از بحثش. این خشونت ها در واقع نفرت پراکنی میکنه در فضای مجازی. ممکنه بعضی وقتا یک مطلب کوچیک خیلی بی اهمیت که اگر در فضای فیزیکی بود در واقع اهمیتی ما بهش نمیدادیم، تو فضای مجازی یه دفعه تبدیل به یک مسئله بزرگ بشه و ما تصورمون این باشه که حتما باید در برابر اون یک عکس العمل جدی نشون بدیم. من دفعه قبل هم اشاره کردم بهتر تو این مواقع آدم یک نفس عمیقی بکشه، چند لحظه مکس بکنه و فکر بکنه و بعد تصمیم بگیره که اون مطلب رو منتشر بکنه یا علیه اون مطلب اقدامی بکنه، عکس العمل نشون بده یا نده، یا حتی گاهی ممکنه با چند کلمه بشه یک بحثی رو که توی گروه یا مجموعه‌ای داره رخ میده رو به سمتی کشون که از حالت نفرت پراکنی خارج بشه، یعنی در واقع فضا رو تلطیف بکنه. ما یه خورده برنامه‌ریزی اگر داشته باشیم حتی میتونیم بخشی از زمانمون رو که به اعتقاد من کل زمان رو اون رو اصلا باید بگذاریم در گشت و گذارهای اینترنتی و همون وبگردی که داریم، سعی کنیم اتفاقا خوبی ها و ارزش ها و از طرف خدمتتون دوستی ها و محبت رو ترویج بکنیم. میبینیم برای یک نفر مشکلی پیش اومده، سعی کنیم اون مشکلش رو به شکلی که آبروی اون فرد نره، حتی به شکل ناشناس میشه در فضای مجازی بهش کمک کرد و مشکلش برطرف بشه، یا بین چند نفر یا دو نفر توی گروهی که ما هم عضو هستیم اختلافی ایجاد شده، همونجا میشه یه آشتی کنون کوچیک و جمع و جوری راه انداخت و از دو طرف بخوام که دوباره با همدیگه محبت داشته باشن و دوستیشون رو ادامه بدن و این اختلاف رو در واقع برطرف بکنیم. این فضا رو میشه غنیمت شمرد برای بعضی از کارها، ولی باید مراقبت بکنیم. بعضی از فضاها مدام تو ذهن ما نفرت ایجاد میکنن، نفرت از مسئولین کشور، نفرت از حتی نفرت بدبینی نسبت به دینمون، بدبینی نسبت به دخترها نسبت به پسرها، پسرها نسبت به دخترها، اعضای خانواده نسبت به همدیگه، پدر نسبت به بچه‌ها، بچه‌ها نسبت به پدرها. من بعضی از این کانال‌های طنز خیلی پربازدید رو که بررسی می‌کنم می‌بینم اینها در قالب طنز و خنده دارن نفرت پراکنی می‌کنن، در صورتی که چند میلیون هم در واقع دنبال کننده دارن. خب اینجا انسان احساس خطر میکنه. جامعه‌ای که همه ارکانش نسبت به هم شک و تردید داشته باشن، اولین چیزی که تو اون جامعه دیگه دیده نمیشه یا کم دیده میشه آرامشه. آرامش هم که از بین بره که دیگه بقیه اون زندگی دیگه زندگی نیست که بشه از زندگی کردن در واقع اون فرد لذت ببره. طبیعتاً توی همچین شرایطی ما باید ببینیم به سمت اینکه محتواهایی که باعث ایجاد نفرت میشه یا شبکه‌هایی که نفرت پراکنی در اونها غالب هست، اینها رو در واقع شناسایی بکنیم و خودمون رو از چیزهایی که بستر ساز و زمین ساز ایجاد نفرت هست دور بکنیم. از سمت دیگه بشینیم گروه‌های مهرورزی تشکیل بدیم، تعدادی بشیم. تعداد میتونه یک، دو یا چند نفر هم، حتی مثلا 5 نفر باشیم، 3 نفر باشیم، حتی 2 نفر باشیم، با هم دیگه تصمیم بگیریم، بگردیم تو فضای مجازی، راههایی رو پیدا بکنیم که مهر و مهرورزی رو در واقع ترویج بکنه در برابر نفرت پراکنی. من معتقدم یکی از کارویژه‌هایی که دشمن از طریق فضای مجازی به دنبال اون هست، ایجاد نفرت نسبت به همه چیز در مردم هست. یعنی شما به هر چیزی که نفرت داشته باشید، طبیعتاً نمیتونید نسبت به اون چیز دیگه ایمان و اطمینان داشته باشید. و آروم آروم کار به جایی میرسه که میگن اگر تمام مشکلات دنیا هم داشته باشی، پای سجاده که بشینی، همین که احساس کنی خدایی هست که بزرگتر از همه مشکلات و دلسوزتر از پدر و مادر به تو، انسان احساس آرامش پیدا میکنه. تا فکر کنید به اصل خدا هم در واقع تردید ایجاد شده باشه تو ذهن جوانان ما، یعنی همون اندازه هم نباید آرامش پیدا بکنن. خب وقتی آرامش نداشته باشن، درسشون دیگه خوب نیست، نمیدونم زندگیشون، آیندهشون، برنامه‌ریزیشون برای آینده، همه اینها دچار اختلال میشه. که یکی از ضروریات به نظر من امروز فضای مجازی همین تشکیل گروه‌های مهرورزی و پیدا کردن روش‌هایی برای ایجاد امید و محبت انشالله. در مردم هست.
انشالله. متشکرم آقای مهندس مومن نسب عزیز، دست شما درد نکنه. انشالله هفته های دیگه هم خدمتون باشم و استفاده بکنم از بحثتون. باشید. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از اینکه دوستان شنونده امروز همراه ما بودن. 9:30 دقیقه فردا همینجا استودیو پخش رادیو معرف با صبح روشن دیگری منتظر شما هستیم. مجددا ایام رو به شما تبریک میگم، با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأولياء أنت عنوان الجلال أنت سلطان الجمال أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نور تو شمس و قمر تو راد مرد دادگر تو ای رسول مهربانی معنی خیر البشر تو آبروی آفرینش عشق نام دیگر تو هرچه باران هرچه دریا بامدار کنسر تو یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام ایام صلوات است و تبریک و تهنیت، چرا که امروز 12 ربیع الاول سال روز ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به روایت اهل سنت. روایتی از محمد ابن سنان نقل شده که اینچنین میگه که نزد امام محمد تقی علیه السلام بودم و از اختلاف شیعه سخن گفتم. فرمودند ای محمد، به راستی خدای تبارک و تعالی همیشه یگانه و تنها بود، سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید و هزار دهر درنگ کردند، سپس همه چیز را آفرید و آنان را گواه آفرینش همه چیز ساخت و فرمانبری آنان را بر همه چیز واجب نمود و امورشان را بدانها واگذاشت، سپس آنانند که حلال کنند هرچه را خواهند و حرام کنند هرچه را خواهند و هرگز نخواهد جز آنچه را خدای تبارک و تعالی خواهد. سپس فرمود ای محمد، این است آن دینی که هر که از آن پیش افتد بیرون جهد و هر که از آن پس افتد نابود گردد و هر که بدان چسبد به مقصد رسد. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه ها همراه باشید با کلام امام.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید. اگر ما یک روز اتکای خودمون را از خدا برداشتیم و روی نفت گذاشتیم یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که اون روز روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت. شما امروز به حمدالله موجب سرافرازی ملت ایران شدید و ملت ایران هم موجب سرافرازی اسلام، و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد. شما ملاحظه کنید الان قدرت‌های بزرگی که اتکا دارند به اون سلاح‌های عجیب و غریب خودشون در استراب دارند زندگی میکنند. گمان نکنید که کاخ سفید یا کرملین الان آرام نشستن و با وضع آرام زندگی میکنن. اونها با استراب زندگی میکنن و این استراب برای این است که اونها تبع شیطان هستند و شیطان نمیگذارد که طمأنینه پیدا بشد در قلب انسان. شما بخواهید که استراب نداشته باشید و بخواهید که ایمانتون رو قوی بکنید، بدانید که نصرت دنبالش است. اول باید اخلاصتون رو قوی بکنید، ایمانتون رو قوی بکنید، بعد دنبال کار برید به اون طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است و این اخلاص و ایمان شما را تقویت میکند و روحیه شما را بالا میبرد و روحیه شما جوری میشد که هیچ قدرتی نمیتوند مقابله بکنه. امروز هم که میبینید همین طور است، الان همین طور است که قدرت های بزرگ هم با شما مقابله نمیتونند بکنند. یعنی اونها خودشون به استراب های گرفتار هستند که اون استراب ها نمیگذارد که وارد بشن در یک کارهای دیگری. و من به شما سفارش میکنم که بعد از اخلاص اتحاد را، وحدت را، اگر اخلال به این وحدت شیاطین پیدا بکنند و بتوانند اخلال بکنند به وحدت شما رزمندگان، بدانید که شما گرفتار اون کید شیطانی شدید و شکست همراهش است.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت.